بسم الله الرحمن الرحیم.
قید بعدی رضایت خلقه، رضا العامه، رضایت مردم، برای که بدون رضایت مردم حتی اگر بهترین حرفا رو شما بزنی ولی اکثریت یک جامعه تو رو نخوان، اصلا منحرف باشن، اصلا بگن آقا ما میخوایم بریم جهنم، ما نمیخوایم یه حکومت صالح داشته باشیم، خب اون جامعه خودش رو از عدالت و از فضیلت محروم کرده. اونجا اون شخص صالح، چه معصوم چه در عصر غیبت غیر معصوم عادل فقیه مجتهد، او حق حکومت دارد اما تکلیف حکومت ندارد. حق حاکمیت دارد. کسی که فاقد این شرایط و ضوابط و صالح نیست، او حق حکومت نداره، حتی اگر همه بگن شما بیا حاکم باش، او نامشروع حکومتش. اما کسانی که واجد شرایطن و صالحن برای حاکمیت، یعنی برای اجرای این ضوابط الهی در عرصه سیاست، اقتصاد، اخلاق، چه و چه، اونها اگر جامعه پذیرفت، مقاومت نکرد، اکثریت یا جامعه قبول کرد، تن داد به حکومت اینا، اینا تکلیف پیدا میکنن که حکومت کنن بر اون جامعه. اگر جامعه رد کرد به دلیل جهل، به دلیل فساد یا به هر دلیل دیگری، جامعه رد کرد، اینجا اون جامعه حق حاکمیت رو از اون شخص نگرفته، همچنان حق حاکمیت مال اون شخص، اون اشخاصه که واجد شرایطن. اما اون شخص یا اشخاص دیگه تکلیف و وظیفه ندارن که بیان حکومت کنن. چرا؟ چون قدرتشون ندارن. وقتی قدرت نیست، تکلیف نیست، ولی حق هست، حق حکومت هست، تکلیف بالفعل حکومت دیگه نیست. البته نه که بشینه گوشه کوشه نگاه کنه، باید حرف بزنه، انتقاد بکنه، نظراتشو بده، تلاش بکنه، اما دیگه به این قیمت که یک جامعه اکثریتی بگه نه آقا نخواستیم، یا بگه نه خیر باید بخوای، همچی چیزی رو ما در سنت پیامبران و اهل بیت و ائمه و نداشتیم، و لذا در قانون اساسی ما هم الان اومده ولایت فقیه عادل چی؟ منتخب مردم یا مورد رضایت مردم، مردم قبولش داشته باشن. بله؟ چی قبل از تشکیل حکومت؟ حق قبل از تشکیل حکومت هم هست، اما وظیفه بعد از این که چی؟ امکان تشکیل حکومت پیش میاد. ضمن اینکه حق ممکنه در یک شرایطی منحصر به یه نفرم نباشه، ممکنه شما 10 تا فقیه مجتهد عادل واجد شرایط دارید، هر 10 تاشون این ولایت و این حقو دارن، منتها کدومشون تکلیف پیدا میکنه؟ اونی که امکان حکومت براش فراهم میشه، نماینده های مردم بهش مثلا رأی میدن، منتخبین، خبرگان اینا میاد، اون وظیفه پیدا میکنه. بقیه فقها هم وقت بایستی تبعیت و همکاری بکنن، البته اگر نظری بحثی هم دارن میپرسن. تشکیل شد، اگر احراز شد که مردمی، اکثریت یک مردم میگن آقا ما نمیخوایم، بله نمیتونه، امکان حکومت دیگه نداره، بدون هیچ عکس العملی، نه باید رفع شبهه بکنه، به سوالات جواب بده، به مردم گزارش بده، بگه آقا اینجوری نیست که اشتباه، یه وقتی هست مردم یک اطلاعات ناقص و غلطی داره، باید افکار عمومی رو آگاه کنه، بعد یه وقتی آگاه میکنه، افکار عمومی رو آگاه میکنه از مسئله، در این حال مردم مثل زمان امام حسن علیه السلام، زمان امام حسن چه اتفاقی افتاد؟ همه گفتن آقا تو خوبی، تو با معاویه قابل مقایسه نیستی، حق با توست، تو مظلومی، ولی ما دیگه حالش نداریم، ما دیگه این معاویه در لشکرکشی میکنه، ما دیگه حال جنگیدن نداریم، ولی حق با شماست. خب اینجا چیه وظیفه امام حسن سلام الله علیه که امام معصومه؟ میگه خیلی خوب، میاد کنار. در مورد اهل بیت انتصاب خاصه، یعنی با نام اشخاص نصب شده، این اوصیا و مسئله وصایت الهی است، همطور که برای حضرت عیسی سلام الله علیه 12 حواری بزرگه، برای حضرت موسی علیه السلام اثبات 12 گانه 12 سبط حضرت موسی، برای بعضی از پیامبران همینطوره، پیامبر اکرم 12 وصی خاص دارن که نامشون رو بردن، در منابع شیعه و سنی هست که 12 خلیفه قرشی دارن، منتها این بحثا الان داریم وارد رفتیم 10 مرحله جلوتر. این بحثایی که ما باید اگر بود جلسات بعدی نارو بکنیم. ولی در این حال چون پرسیدی میفرمایید اگر ضوابط است، بحث ضابطه است یا شخص است، میگیم اصل ضابطه است، اشخاص مصداقشن. میگید تفاوت اهل بیت معصوم با غیر معصوم و فقیه چیز، عرض میکنیم در مورد اهل بیت نسب خاصه، یعنی اشخاص نام برده شدن. در عصر غیبت نسب خاص نداریم، نسب عامه. نسب عام یعنی چی؟ یعنی نه مقبولیت نگفتید، نسب عام یعنی ضوابط رو معلوم کردن، گفتن آقا از این دوره به بعد به جای امام معصوم کسانی باشن که این خصوصیات نظری و عملی و اخلاقی رو داشته باشن. اما اینکه اون مصداق چطور معلوم بشه، این انتخاب متا نه از نوع انتخاب بی‌ضابطه مثل انتخابات لیبرال دموکراسی که من نگاه میکنه از قیافه که خوشش آمد یا کی بیشتر به ما برسه، پول میده نمیده، به درد من میخوره، اون ضوابط اینجوری نه، اینا ضوابط نیست، اینا منافع. انتخابش هم بر ضابط منده، یعنی امت مردم در یک جامعه اسلامی انتخابشون رو هوا نیست، اونا هم باید به این ضوابط و شرایط توجه کنن، بر اساس او انتخاب کنن. انتخاب میکنن افراد خبره و کارشناس رو، اونا هم شما در مورد مرجع تقلید چیکار میکنید؟ در اشل فردی میگن اگر خودت مجتهدی که خوب مجتهدی، اگر نیستی به دو تا کارشناس عادل رجوع میکنی، درسته؟ که آقا کی صلاحیت داره من بهش ولایت او رو بپذیرم در احکام شرعی فردی فرعی؟ در اداره حاکمیت یه همچی کاری در پروژه اجتماعی صورت میگیره، به عنوان یک پروژه اجتماعی، به این معنا که توده مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، میگن آقا شما در حکم او دوتا عادل، شما بین فقهای موجود ببینید کدوما صلاحیت، فقهایی که صلاحیت دارن نه همشون، بین اینا ببینید کدومی کی، شما از طرف ما وکیل ما به شما رأی میدیم، شما ببینید کی واجد شرایطی است که خدا و رسول و شریعت تعیین کرده. اگه اختلاف شد اکثریت و فقها دیگه همین کاری که هست، توی مباحث اختلافی در مباحث روایی ما حتی قرعه هم ذکر میشه. طبیعی است که اگر بین 5 تا کارشناس اختلاف نظر شد، اکثریتشون نظرشون عمل میشه، اما معنیش این نیستش که حتما هم درست گفتن، ممکنه هم اشتباه بکنن مثل هر رشته دیگریه. و اما ترک، بله اینا دیگه بحث لفظیه، یعنی حتما ترک، نه دیگه حرام میشه، اگر حرام که نمیشه، یعنی به این معنا که ببین وقتی باید دید که داره بین کدام دوتا مصلحت داره تصمیم میگیره. یه وقت اینه که میگه من اگر باشم ها به این 5 مصلحت اسلامی تحقق پیدا میکنه، اما 6 تا ضرر داره، اگر نباشم نه. این محاسبات، این مهندسی عقلانی صورت میگیره. البته این نکته به شما بگم، این سوال که آقا اگر مردم یه حاکم رو قبول نداشتن چه کار بکنن، این اصلا این سوال رو شما از تمام دموکراسی‌های جهان اول باید بپرسید. در تمام دموکراسی‌های جهان چه اتفاقی میفته؟ اونایی که حقیقتاً دموکراسی‌ان ها چه اتفاقی میفته بگید؟ نه نمیره کنار، تا انتخابات بعدی نمیره کنار. وای میستن تا انتخابات بعدی طبق مکانیزم قانونی دموکراتیک فرد میره کنار اگه رأی نیاورد. اونا که حقیقتاً هم دموکراسی باشن ها، در هیچ دموکراسی و هیچ نوع نظام سیاسی در دنیا اینطور نیست که چند تا گروه سیاسی ادعا بکنن یه مرتبه وسط بحث ادعا کنن آقا مردم تو رو قبول ندارن، بعد اونم بگه ای خیلی خب من پس دیگه تکلیف ندارم، چش من رفتم کنار. کدوم دموکراسی دنیا اتفاق می افته؟ اصلا این خودش به هم زدن روال دموکراسیه. وقتی انتخابات میگذرن معنیش اینه که آقا شما در این مدت ما شما رو نماینده میکنیم برای این کار، اگر ما دور بعد نخواستیم یا شما تشخیص ندید به امان وکلای ما، طرف عوض میشه. این وضعیت هم در حکومت دینی هم هست، در حکومت دینی در عصر غیبتش هم همینه، در عصر حضورش هم همینه. صرف اینکه یک ادعا بکنن که آقا مردم شما رو دیگه قبول ندارن، برو کنار، اولا که تمام علائم برخلاف شماست. کدوم مردم قبول ندارن؟ حضور مردم در انتخابات ها، حضور مردم در صحنه اجتماعی، حضور مردم تو راه، از کجا فهمیدی که مردم جی نیستن؟ همه چیز برخلاف توست. مثل که یه اقلیتی ادعا کنه که ما اکثریتیم و تو رو قبول نداریم. اولا که خلافه، دروغه، با کدوم دلیلی حرفو میزنی؟ ثانیا در کدام دموکراسی جهان اینجوری سیستم عوض شده و میشه؟ هیچ سیستمی در دنیا اینجوری عوض نمیشه، هیچ سیستمی وجود نداره. بفهمید شما؟
بچه‌ها که میگن اولش حق تکلیف نیست ولی وسطش به حضرت علی موقعی که اقبال مردم نبودش تکلیف نداشتن حکومت نکن، ولی همون مردمی که اومدن طرفشون توی جنگ جمل اومدن رو بروشون بایستدن، ولی اگه بخواد حق تکلیف رفته باشه اصلا نباید وای میستادن.
اکثریت مردم نبودن اونا، یه گروهی شورش کردن در جمل که
اکثریت مردم توی جبهه از دلی بودن توی جمل.
بله اکثریت مردم تو جمل نبودن، در جمل یه گروه خاصی به فرماندهی چند نفر خاص شورش کردن.
درصدی که همراهی کردن حضرت علی رو واسه جنگ این درصد اکثریت مردم بودن که
نیروهای جمل اکثریت مردم نبودن،
همراه کنندگان حضرت علی که میشه موافقین حضرت علی.
بله اینا که به جبهه آمدن، نه تو جبهه همه برای جنگ نمی آمدن، اما اکثریت به این معنا که ببینید این همون نقطه که عرض کردمه، اگر یک کسانی در یک حکومتی حکومت تشکیل شده به روش مشروع، مردم بیعت کردن، نه بعد چند نفر از اونایی که خودشون بیعت کردن یا خودشون رأی دادن، چند نفر از همونا یه مرتبه بگن آقا ما قبول نداریم، بعدم اسلحه بکشن، یه عده‌ای بگن آقا ما تو رو قبول نداریم، اکثرا هم قبول ندارن، بعدم اسلحه بکشن، درگیر شن، این تکلیف رو ساقط نمیکنه، چون این نظر عموم مردم اصلا نیست، نظر عموم مردم این نیست. اما الان فرض کنید یه وقتی نظر عموم مردم این شد، نظر عموم مردم بله اینجا تکلیف نداره دیگه، برای که داری هزینه‌ای که میپردازی برای کار از منافعی که برای اسلام داره بیشتره، نه برای که تو حق حاکمیت نداری، ها تو حق حاکمیت داری، اما یه حقوق دیگری آمد مزاحم شد با این حق و تکلیف از تو ساقط شد. این عینه تعبیر از تعمیر، حضرت تعمیر تا آخر گفتن حق حاکمیت پس از پیامبر با من بود، تا آخر این رو گفته، هیچ وقت پس نگرفته حضرت تعمیر، بارها این رو گفته. حضرت تعمیر هیچ وقت نگفت چون اکثریت مردم سراغ من نیامدند پس من حق حاکمیت نداشتم، هرگز یه حرف رو نزده، فرمودن حق حاکمیت با من بود. اجازه بدیم با همه داریم بذاریم، من به یک سوال درست جواب بودم، خب من این بحث خودم پس باید بذارم کنار دیگه، خیلی مسئله داریم. اجازه بدین بابا سوال ایشون هم مونده، 5 نفری برم 2 نفری برم، چقدر لازمه که پس جلسات پرسش پاسخ اینجا باشه واقعا. بله چی داشتم میفرمودم من الان؟ حضرت امیر هرگز نگفتن که چون اکثریت قبائل و اصحاب و اینا سراغ من نیامدن پس حکومت من مشروع نبود، اینا مشروع شدن، هرگز همچین حرفی وجود نداره. اینکه کسانی بگن حضرت امیر گفتن چون با من بیعت نشد پس من دیگه مشروعیت ندارم، ابدا هم چیزی نیست، حق حاکمیت با علی است. خب در عصر غیبت هم حق حاکمیت با اصله است. اما سوالیه که اگر اکثریت یک جامعه و فرد اصله رو نشناختن، نتونستن تشخیص بدن، یا تشخیص دادن ولی به دلایل مختلف، مثل که گفتن آقا ما اونجوری سخته، اینجوری کیفش بیشتره، معاویه باشه بیشتر حال میکنیم تا حسن و حسین و اینا، یزید باشه اینا، برای چی؟ که از میترسیم، میکشن، نابود میکنه، اینجوری از جمع میترسیم، سرکوب میشیم، یا توی حکومت ای مثلا بخور بخور راحت تره، اونجا سختره، عدالت سخته، به هر دلیل ما میفهمیم شما حق، ما نمیخوایم آقا، ما اصلا حق رو نمیخوایم، باطل شیرین تره دیگه، از این بدترین حالته دیگه، درسته؟ که یک جامعه ای رو بگه، بگه من میدونم این حقه ولی من باطل رو میخوام. خیلی خوب، اینجا چیه؟ اینجا حق حکومت، حق حاکمیت از امام حسن علیه السلام منتقل نمیشود به معاویه، اما چون او هدف الهی که اجرایی ضوابط الهی است در جامعه، یعنی یک بخشش تعلیم و تربیت مردمه، یک بخشش اجرای عدالته، این هدف که اصل دینه، این ضوابط، اجرایی ضوابط به این روش دیگه قابل اجرا نیست، در برابرت مقاومت میکنه اکثریت یک جامعه و نمیپذیرن، تن نمیدن، و این وسط اصول مهمتری از دین چیه؟ تحت شعاع قرار میگیره و فدا میشه و قربانی میشه. اینجا امام حسن سریع فرمود من کسی نیستم که شما رو به زور ببرم به نبرد معاویه، این عبارت امام حسن. امام حسن فرمود اینا در میان میدونین دارن چیکار میکنن؟ مردم گفتن بله. فرمودن میدونین اگر ایهوک حاکم بشه بر شما چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای دنیا و آخرت شما؟ گفتن بله میدونیم. فرمودن نمیخواید بجنگید دفاع کنید؟ شما همتون با من بیعت کردید، گرمتر از بیعتی که با پدرم علی کردید، نمیخواد پای بیعتتون بیستید؟ جمعیت صدا زد، اکثر جمعیت تو مسجد، که البقیه البقیه، نه ما میخوایم بمونیم، ما میخوایم زندگی بکنیم آقا دیگه، حوصله فدا کردن و مایه گذاری برای ارزشا رو نداریم. ما میدونیم شما حقی، اما اگه بخوام کنار شما بیستیم باز هزاران نفر از ما توی جنگ کشته میشن، ما دیگه خسته شدیم. امام حسن صحبت کرد، نماینده فرستاد، استدلال کرد، وقتی دید مردم دارن اکثر حتی اونایی که تو جبهه هست میگن آقا ما دیگه حالش نداریم، یعنی مشکل نظری دیگه ندارن، میخوان تن بدن به ذلت. امام حسن در اون لحظه فرمود که تکلیف دیگه از من ثابت شد، من شما رو به زور که نمیخوام ببرم به جبهه، شما حاضر نیستید هزینه سعادت و عدالت و فضیلت و رشد و خودتون رو حاضر نیستید بپردازید. مصالحه امام حسن با معاویه معنیش اینه، نه ای که امام حسن پذیرفتن که حق حاکمیت با توست، مشروعیت منتقل شده به معاویه و از این بعد او مشروعه، همچی چیزی نبود. بعدش هم دیدن نمیشه، از کوفه برگشتن، امام حسن، امام حسین، از زینب اینا همه از کوفه که مرکز حکومت از تعمیر بود رفتن به مدینه، شروع کردن. ببین گفتن ما دین و مدیریت دینی چند صد داره، یکیش گسترش معارف و اخلاق دینی است، تربیت دینی است در اشل فردی و گروهی و غیر حکومتی، ها، دفاع از اصل دین و ارزش‌های دینی. رده بالاتر تشکیل حکومت دینی است برای تحکیم و اجرای ارزش‌های الهی در سطح جامعه، عدالت اسلامی اجتماعی و قوانین اجتماعی شریعت. وقتی دومیش داره از دست میره، شما نمیگی ما اونجا وای میستیم تا کلان از بین بریم؟ چون اگه امام حسن ادامه میدادن، به شما بگم تاریخ اینو میگه، اگه ادامه میدادن قطعاً به لحاظ نظامی شکست می‌خوردن. و این قضیه مثل کربلا نبود که 70 نفر جلوی یک جمع واسدن که کشته شدنشون هم پیروزیه. دعوایی بود که آقا دو تا قدرت، دو تا حکومت با هم جنگیدن، حکومت شام و حکومت عراق. حکومت عراق شکست خورد. اینا میشدن شکست خوردگان جنگ، اسیر. بعدم معاویه قطعا امام حسن رو که نمیکشت، میگه بخشیدمت برو. یعنی نه حکومت بود، نه از حفظ اصالت و ارزش‌های الهی بود. امام حسن با شرطایی که گذاشت کاملا دست و بال معاویه رو بست، جزو این شرایط هم این بود که تو رو امیرالمؤمنین نخواهیم نامید، یعنی تو مشروعیت دینی نداریم. یکی از شرطای قطعنامه 598 امام حسن بوده که تو را کسی نباید امیرالمؤمنین بنامد و تو حق انتقال حکومت به فرزندان خودت و به بنی امیه نخواهی داشت و تو حق انتقام از شیعیان علی و یاران ما رو نخواهی داشت. تمام اینا رو زیر پا گذاشت. امام حسن یک شکست قطعی نظامی رو تبدیل کرد به یک پیروزی قطعی سیاسی. معنیش انتقال مشروعیت نبود. بله مردم نمیخواد، مردم ممکنه مردم صالحی باشن، ممکنه مردم فاسدی باشن. اینجوری نیست که هرچی مردم میگن حقه. خب الان در بسیاری جوامع هستن اکثریت مردم رأی دادن به اینکه آقا همجنس بازی قانونی بشه. میگیم خب دیگه این کار مشروع شد. مگه مشروعیت به رأی مردم کدوم مردم؟ عقلانیت این مردم در چه حد، نفسشون در چه حد، شعورش در چه حد، اخلاق در این جامعه چقدره؟ اکثر انبیا آمدن با اکثریت جوامع و مردم دوران خودشون در افتادن. انبیا وقتی آمدن مردمشون مشرک بودن، بت پرست بودن، فاسد بودن، چی بودن؟ اینا نگفتن خب دیگه اکثریتی رو میفرمایید بندم تابع اکثریت ان شاء الله وفقکم الله. نه خیر، آقا تبر برداشت و بت شکست از ابراهیم. جلوی قوم لوط ایستاده گفته این فاسدید، اصلاح کنید خودتون رو. جلوی قوم هود و شعیب و صالح، انبیا نیومدن بگن مردم شما هرچی میفرمایید اکثریت ما در خدمتیم، اینو نگفتن. پس رأی اکثریت حق و باطل رو تعیین نمیکنه، حق حاکمیت رو هم بالاصاله تعیین نمیکنه، چون همین مردم بارها در طول تاریخ حق حکومت رو دادن دست کسایی که خود مردم قبول داشتن این فاسده، سکوت کردن. حالا چرا؟ یا ترس، یا طمع، یا فساد اجتماعی، پایین بودن سطح شعور اجتماعی، خیلی دلایل. این همه ملت ها، این همه دیکتاتورها رو چطوره که قرنها تحمل میکنن؟ خود ملت ایران چطور بوده که قرنها احمقترین آدم ها رو به عنوان حاکم قبول میکرده، دیکتاتورترین و فاسدترین آدم ها رو، بعد بگه مشروعه؟ نه آقا، گاهی از ترس تحمل میکنن، گاهی به هوس که ما هم اینا میخورن ما هم کم بخوریم و اینا، به هزار دلیل اینا مشروعیت نمیاره. اما از اون طرف اگر کسانی صالحن برای حکومت، صلاحیت اخلاقی حقوقی الهی دارن، صلاحیت عقلانی نظری و عملی داره، اگر معصوم معصوم، اگر نه نزدیکترین اشخاص که در دسترسن به این وصف، به نسب عام که تشخیص مصداقش با مردم و نمایندگان مردم و مطابق ضوابط اسلامی، نه هر کی دلشون مخواد، هر کی دلشون مخواد نه، انتخابش هم مشروطه. انتخابات اسلامی مثل انتخابات لیبرال نیست. تو انتخابات لیبرال شما از هر کس به هر دلیلی خوش آمد میتونی بهش رأی بدی و مشروعیت هم میاره، حق حاکمیت بهش میده. تو انتخابات اسلامی حق حاکمیت من و شما مطلق نیست، باید در ذیل و در چارچوب حق حاکمیت الهی معنا بشه. هوس من و شما مشروعیت رو نمیاره نمیبره، درسته؟ از آن شد؟ نمیشه از آن یک نیم ساعت عقب بندازه؟ خب اصلا نذاشتین من بحثا خودم رو بکنم تا رسیدیم به از اون. هر شبت که بذار میده میفهمیدم ده دقیقه دیگه از آنه. بله؟ خب بله، حالا که وقت تموم شد اینه میفهمه؟ خیلی ممنون از لطف و بخشش جنابالی. میگن خوب سوالا رو بذاریم اون آخر مطرح شد، همه هم آخرشه، ده دقیقه نذاشتیم من حرف بزنم، همه سوالا رو کردین آخرش بود، آخر سوالا مطرح همه در آخرش هم بیاد سوال بپرسیم آخرشه دیگه الان همه آخرش هم مخواهیم من حرف نزنم بفهمیم. خب بله، اتفاقا به همین دلیلی که عرض کردم قیام کردن، اتفاقا همین تایید بریه که امام حسین چرا پس قیام کرد. امام حسین اگر از منظر دموکراتیک و اینا بخوای فقط نگاه کنی، خب مردم کوفه نامه نوشتن، هزاران نفر اکثریت گفتن بیاد، ولی ما عقیده نداریم چون اکثریت مردم کوفه گفتن امام حسین حق حاکمیت پیدا کرد. حق حاکمیت از اول مال امام حسین بود. در تمام اون 10 سالی که امام حسن نبودن، معاویه حکومت کرد و یزید، حق حاکمیت مال امام حسین بود. حالا سوال، چرا امام حسین تو 10 سال قبل شمشیر نکشید، همین کاری که تو کربلا کرد چرا اون موقع نکرد؟ دقیقاً به دلیل همین نکته که عرض کردم بود. و اون که چی اهم و فل اهم کردن، الاولا فل اولا کردن، چی مهمتره چی کمتر مهمه، این هدف درسته، اما آیا الان میشه به این هدف رسید یا نرسید؟ من بذارید یک مثال شخصی بزنم. شما اجتماعی حکومتیش همین رو گسترش میدید تو رفتار شخصی خودتون. هر کسی از ما صبح که پا میشی 5 تا برنامه، 5 تا هدف خوب داریم، میگه امروز میخوام این کار مثبت انجام بدم، اونم انجام، اونم انجام، ولی میبینی همه با هم انجام شدنی نیست، چیکار میکنی؟ میبینی کدوم مهمتره؟ گاهی انجام عمل الف باعث میشه که دیگه شما عمل ب رو رها کنیش، نه اینکه عمل ب خوب نیست، دیگه قابل جنبایی نیست، شدنی نیست. امام حسن چرا حکومت رو رها کرد؟ چون دیگه نمیتونست حکومت رو حفظ کنه و با حکومت او کاری رو بکنه که میخواست بکنه، چون صرف داشتن حکومت که هدف نیست، وسیله است. هدف اسلامه، حفظ اسلامه، دفاع از ارزش‌های اسلامی است، دفاع از عدالت، افشای دشمنه. در واقع اینا مراتب داره. ببینید خط مقدمه همینطور خاکریز 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 تا اینجا. هدف اینه. اگر تا اینجا تونستی حفظ کنی، حکومت جهانی تشکیل میدی. ها؟ نتونستی، زورت نرسید، میای عقب، اینجا یه خاکریز باز وای میستی. بخشی از قدرت رو حفظ می‌کنی. نتونستی، میای عقب، بخشی کمتری از قدرت رو حفظ می‌کنی. نتونستیم همچو ممکنه برسه به یه وقتی که مثل حضرت نوح که 1000 سال حرف میزنه 40 نفر بهش بیشتر ایمان نمیارن، هیچ کارم نمیتونه بکنه که وسط بیابون کشتی بسازه، که همه هم رد میشن میگن دیوانه، کشتی تو ساختی بالاخره وسط بیابون؟ گفت بله ساخت. پس اینا مراتب داره. یه وقت کسی نگه آقا چون این فلان پیام اون پیامبر یا امام اینجا ایستاده، پس اینا همه حق او نبوده، مشروع نبوده، اصلا چیزی نیست. هیچ کدام از اهل بیت و پیامبران نگفتن که اینا حق ما نیست، ولی وقتی نمیشد ضررش بیشتر از سودش بود، ضرر سود مادی نه، ضرر سود در گسترش ارزش‌های اسلامی، طبیعتا میره عقب. اما کاری که شما به عنوان یک فرد عاقل تو زندگی شخصیت میکنی، روشن شد؟ امام حسین قیام کرد. چرا قیام کرد؟ برای که دید همه چی بر باد رفت، نه فقط حکومت اسلامی، اصل اسلام داره برباد میره. خود حضرت امیر میفرمان که اگر مثل یزید دیگه آمد سر کار، فعل الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. اگه امام حسین در اول حضرت قیام نمیکرد و کشته نمیشد، امروز در تمام دنیا اسلام میشد اسلام یزید. همه فکر میکنن اسلام همین معاویه و یزید، باید اونجا امام حسین کشته میشد. اما اگر امام حسن اونجا حکومت رو راه نمیکرد، همونجا میچسبید، میگفت میچسبم به حکومت، هممون هم کشته بشیم یا اسیر بشیم. شما فکر میکنید چه معنایی پیدا میکرد؟ معناش این نبود که ایشون هدفش اسلامه. میگفتن ببین برای حکومتش جنگید تا بمانه. چرا شرایط حضرت امیر با شرایط امام حسن حتما یکسان نبود؟ اگر یکسان بود امام حسن مصالحه نمیکرد با معاویه. شرایط امام حسن و شرایط امام حسین با امام حسن و حضرت امیر فرق داشت و لذا رفتارش فرق داشت. هدف یکیست، شرایط متفاوت، رفتار متفاوت. هیچ کدوم از این ستا بزرگوار که دقیقاً در سه موقعیت بودن، موقعیتشون شبیه هم نبود اصلا، هیچ کدوم هیچ جا نگفتن که مشروعیت و حق حاکمیت مال ما نیست. و مال ما هم که میگن، نه که شخص من به عنوان خودم فقط، نه بلکه این امامه، این صالحه، این پیامبر. وقتی حضرت امیر نصب کرد فرمود علی چرا؟ بلافاصله هم گفت چرا، گفت لأنه هو الاعدل هو الاعلم، گفت برای که از همه شما آگاه تره، از همه شما عدالت شناس تر است. نه برای که پسر عم منه یا داماد منه، برای که من پسر عمای دیگه هم داشتم، پسر عموهای دیگه هم داشتم، دامادای دیگه هم داشتم. درسته؟ اصلا خلیفه سوم میدونین دو بار داماد پیغمبره، اگه علی یک بار داماد پیغمبره، داماد به توان دوی عثمان. ذوالنورین به ایشون میگن دیگه، چون یه دختر پیغمبر ازدواج کرد، از دنیا رفت و اومد دختر دیگر رو گرفت. خب این بحث دامادی و پدر خانم و دامادمون، دامادمون بعد از ما رهبر باشن اینا، یا ایشون پسر عموی بنده هستن، این حرفا نیست. پسر عموی دیگه هم هست، دامادای دیگه هم هست. فرمود لأنه هو الاعدل و هو الاعلم، چون از همه عادل. یعنی چی؟ یعنی عدالت و علم معیار حاکمیته، هر چه بیشتر، هر کجا بیشتر، اونجا حق حاکمیته. دقت کردین؟ پس مسئله اینه، امام حسین چرا قیام کرد؟ برای که اصول مهمتری به خطر افتاد، دیگه جز با قیام تأمین نمیشد. امام حسن چرا مصالحه کرد؟ چون او اصول مهمتر اینجا جز با مصالحه تأمین نمیشد. نه اینکه مساحت مشروعیت کم و زیاد شده. دقت کردین؟ اینم که یک گروهی شورش کنن علیه ای، بگن که دیگه پس تو حق حاکم نیستن چون ما شورش کردیم. شورش کردی که گردی، جلوی شورش باید ایستاد، جلوی شورش باید ایستاد. این منطق و الا اگه این میشه که اصلا پیغمبرها پس چرا مبارزه رو شروع کردن؟ پیغمبرها وقتی شروع کردن که اکثریت جامعه با اینا مخالف بود، چرا شروع کردن؟ آقا حضرت ابراهیم چرا تبر رفت بت مردم، مقدسات مردم رو رفت شکست؟ این دموکراتیک این آمد؟ یه حقوقی است مقدمه بر دموکراسی و اون حقوق منشأش اخلاق، عقلانیت، رشد انسان، صلاح و فلاحه که دموکراسی و اکثریت و اقلیت مشروعیتشو از اونا میگیره، نه که اونا مشروعیتشو از دموکراسی بگیرن. شما میگید اگه کسی بگه آقا دموکراسی، اصالت دموکراسی، میگیم آقا دموکراسی اعتبارش از کجا میاره؟ با چه برهانی اثبات میکنی حقانیت دموکراسی یا رأی اکثریت رو؟ بله برهان باید بیاری یا نباید بیاری؟ رو هوا. استدلالی که میکنی چیه؟ یا استدلال حقوقیه یا استدلال اخلاقیه دیگه. البته در دوره جدید الان هیچ کدومشو نمیکنن، استدلالا دیگه پراگماتیستیه، نه حقوقی نه اخلاقی، فلسفی نیست. خب الان میگیم کدام برهان فلسفی، حقوقی، اخلاقی، کدام برهان وجود داره که بگه اونایی که تعدادشون بیشتره، اونایی که سیاهی لشکرشون بیشتره، اونا تعیین میکنن که چی اخلاقه، چی غیر اخلاقه، چی حقه، چی باطله، چی عدله، چی ظلمه؟ با کدوم برهان حرف میزنی؟ اصلا مشروعیت، اگر حقوق دقت کنید، این آخرین جمله خیلی مهمه، این آخرین جمله شروع بشه برای بعد. این اگر یه درست متوجه بشیم بسیاری از این سوالات جوابش روشنه. حقوق و اخلاق مشروعیت و حقانیتشون رو از دموکراسی نمیگیرند، بلکه به عکس است. دموکراسی یا حق حاکمیت یکی از حقوق است، مثل همه حقوق باید براش استدلال بیاری. حاکمیت حق کیست؟ یکی میگه اکثریت، یکی میگه اقلیت، یکی میگه حق شاهان ارثی، یکی میگه حق سرمایه‌دار، یکی میگه حق ای. اینا پس دیدگاه مختلفیه. باید بگید یکی میگه حق پرولتاریا و طبقه کارگر، یکی میگه حق سرمایه‌دار، ها، یکی میگه حق روحانی، حق کشیش، حق فلان، برای اینا باید بچه، یکی میگه حق اکثریت. باید از همه اینا باید دلیل بخواید. حق حاکمیت رو باید اثبات کنی. کی اثبات میشه؟ وقتی بگی منشأ حق کجاست، اصلا حقوق از کجا میان. بعد سوال اینه، شما میتونی هیچ حقی را اثبات کنی بدون اینکه معیاری برای اثبات حق داشته باشی؟ ها؟ معیار ای که چه کدام حق حق از کدام نیست چیه؟ شما باید استدلال عقلی، اخلاقی، حقوقی اینا رو باید بیاری، درسته یا نه؟ اگر بگی که نه، معیار خود حقانیت این مبانی رو ما از دموکراسی میگیریم، این میشه چی؟ دو. شما میگی مشروعیت اخلاق، حقوق اینا رو از دموکراسی میگیریم، میگی مشروعیت دموکراسی رو از کجا میگیریم؟ میگی از استدلال حقوقی اخلاقی داریم، میگیم حقانیت او استدلال حقوقی اخلاقی رو از کجا میگیریم؟ میگه میبینیم اکثریت چی میگن. خب این که همون شد خودش که. پس ما هیچ دموکراسی مقدم بر عقل، مقدم بر اخلاق، مقدمه به فلسفه های اساسی حق نداریم. اول شما باید برهان عقلی تو بیاری که حق چطور پیدا میشه، تا استدلال کنی که حق با اکثریت، با اقلیت، با یک فرقه خاصه، طبقه خاصه، نژاد خاصه، قومیت خاصه، اینا رو باید ثابت کنی، یا با فرد گروهی است، اینا رو باید ثابت کنی. این فرد که ما حقوق بشر رو ببینیم، از اکثریت بپرسیم میگن چی حقوق بشره. خب سیاست و حق حاکمیت رو از اکثریت بپرسیم ببینیم چی میگن. این حرف همونقدر غلط و بی‌منطقه و احمقانه است که کسی بگه آقا ما درست بودن یا نادرست بودن قواعد ریاضیات رو بیایم به رأی بذاریم، یعنی صندوق انتخابات بذاریم از مردم بپرسیم آقا دو تا، چهار تا یا پنج تا، ببین چی میگن. یعنی چی؟ اصلا شما حجیت و اعتبار حرف اکثریت از کجا ثابت میکنید؟ درست شد این حرف من؟ اینو درست متوجه شدین؟ اگه اینو درست متوجه شده باشید، بسیاری از این بحث آقا انتخاب، انتصاب تو مشروعیت، انتخاب یا انتصاب چیه؟ چی حینا هم روشن میشه. انتصاب کی؟ کی حق انتصاب داره جز الله؟ هیچ کس. انتصاب در عصر اهل بیت پیامبران اوصیاش انتصاب خاصه، در غیر او مثل زمان ما انتصاب خاص نیست. یعنی خداوند علامت نگذاشته مثلا روی امام یا رهبری یا کسی که آقا این یادتون باشه این باید باشه. نخیر، ضوابط عمومی رو گفتن. این ضوابط چطور کشف میشه، چطور فهمیده میشه، چطور اقبال و ادبار میشه؟ هم به همین روش عقلایی که دارید میبینید که شرع هم پاش امضا میذاره. آیا امکان خطا هست؟ بله که هست. مگه شما وقتی احتمال نمیدی، وقتی میری پیش یک پزشک، میری تو اتاق جراحی، احتمال خطای پزشک رو میدی یا نمیدی؟ خب میدی دیگه. آیا رفتن زیر تیغ جراحی پزشک تو بیمارستان به متخصصا یک رفتار عقلانی و عقلایی است یا غیر عقلانی است؟ عقلانی است. بلا کسی میگه آقا من فقط یک معصوم باید بیاد من جراحی کنه، اینا نمیرن. اتفاقا خب شما وقتی که با این دلیل عقلانی رفتی سراغ این فقیه یا پزشک یا هر چیزی، احتمال خطا هم میدی، معصوم هم نیست. اما این حرف اولا برای تو حجته، عقلا و شرعا تو روشن میشه. یه وقتی که گفتم باز یک سوال دیگه بود. خب من عرضم تمام بکنم چون وقت اذانه، فقط سه تا جمله رو نتیجه بگیرم. این جلسه خوبه، البته این گفتگو خیلی خوبه، ولی اون چیزی که تو ذهن منه شاید فایدهش بیشتر باشه، چون بعضی از مسائل مبنایی روشن میشه که اگه اون روشن شد 30-40 تا از این سوالا یه مرتبه جوابش روشن میشه. آره سوالات رو بذاریم برای آخر. احسن. سوالات رو بذاریم. ببینیم مثلا ما 2 ساعت وقت داریم، خب سوالات رو بذاریم برای 1 ساعت و 50 دقیقه آخر. خوبه ای؟ 10 دقیقه اولش من حرف بدم، اون 1 ساعت و 50 دقیقه آخرش من شما. از جلسه بعد بذارید من حرف بزنم شما رو به حضرت عباس. من همین سوالا، ببینید من می‌خواستم بعضی از ضوابط قرآن و روایت بگم که اگر قبول کردیم این ضوابط رو، اون خیلی از مسائل که آقا انتصاب یا انتخاب، مخالف چی میگه، موافق چی، مشروعیت چی، اینا حل میشه. آیا فقهای دیگه اصلا از قبل گفتن ولایت فقیه یا تازه حرفا در آمده؟ خب من برای اینا همه مدارک آورده بودم که بگم که نگذشتید، ولی اب نداره. حالا این گفتگوش شو عنوان شروع خوبه، یه نتیجه بگیریم از این بحث. بحثمون خیلی پراکنده شد، ولی نتیجه بگیریم، نتیجه حد اقلی از این بحث بگیریم. یک، بسیاری از پرسش هایی که ظاهرا متوجه ولایت فقیه و حکومت دینی و یرفاس واقعا متوجه هر نوع حکومتی است، یعنی پاسخ عقلانی و عقلایی داره قبل از اینکه شما بخوای پاسخ ویژه مذهبی و نقلی و اینا بخوای بهش بدی. مثل اینکه آقا اگر یک کسانی وسط دوره حکومت یک کسانی گفتن ما تو را قبول نداریم، این مشروعیتش تمام میشه؟ جواب اینه که آقا همه حکومت های الان باید به این سوال جواب بدن، نه فقط دیکتاتوری ها، دموکراسی های هم، اونم که دموکراسی سوریه نه، دموکراسی واقعی. همین در بسیاری از کشورها اپوزیسیون دارن دیگه، طرف میگه که آقا ما پارلمانمون رو قبول ندارم، رژیم رو قبول ندارم. نمیگن که جناب عالی قبول ندارید؟ بله. شما نماینده اکثریتید؟ بله بله. خیلی خوب، آقا بریم پایین. ایشون فهمیدن. اینجوری نیست که، یا تا یه عده اسلحه برداشتن و گردن کلفتی و زدن سوزوندن تو خیابونا آتش اونها. بله دیگه مشروعیت از دست رفت در نظام. کجای دنیا هم چیزی هستن؟ بحث اینه که اگر احراز شد، اینا که روش احراز نیست. که بگه آقا حضرت علی چرا در جنگ جمل و اینا ایستاد؟ وظیفش بود، باید می ایستاد، چون هم حق حاکمیت داشت هم تکلیفش رو داشت. اونم نظر مردم نبود، گروه های شورش کردن. هر گروهی شورش میکنه میگه من مردمم. اولا روش احراز چیه؟ یه باید روشن کنی. ولی حالا سوال اینه، فرضی اگر احراز شد، اگر احراز شد، مثلا مردم اکثریت آمدن گفتن نه یا رأی دادن فلان، اگه احراز شد که نیستن، اونجا چی؟ گفتیم آقا شما چرا از فقیه میپرسی؟ امام معصومش در چنین شرایطی رها کرد حکومت رو. این یک. سوال دوم، بحث دوم این که آیا این رها کردن حکومت یا رفتن به سمت حکومت، یعنی دامنه و ساحت مشروعیت سیاسی رو، مشروعیت الهی رو تغییر میده؟ جواب دادیم که چی؟ نه. این بحث مربوط میشه به میزان امکان برای اعمال حاکمیت. و گفتیم اهداف و مطالبات اسلامی صدها مطالباته. از مطالبات درونی فردی صرفا معنوی اخلاقی شروع میشه تا مطالبات و اهدافی که تحقق ارزش‌های عینی اجتماعی است که بدون حکومت نمیشه. اگه اون رو نتونستی میای عقب، مطالبات، عقب نشینی در مطالبات به معنای عقب نشینی از مشروعیت هست یا نیست؟ نیست. این مسئله باید روشن بشه. پس چرا پیامبر اینجوری عمل کرد؟ امیرالمومنین اینجور، امام حسن اینجور، امام حسین اینجور، امام رضا اینطور، امام رضا بهش پیشنهاد حکومت کردن قبول نمیکنه تا آخر. شرایط فهم میکنه، نه اینکه اون مشروعیت رو داد اون یکی نداد. او گفت حالا باشه، یک کمش، یک کم مال من، یک کم مال تو. او گفت نخیر همشو میخوام. یک امام دیگه اومد گفت من اصلا هیچ چیزی نمیخوام. اینون این دست اونها نیست، این وظیفه است. تحقق ارزشات جایی که میتونی باید اعمال کنی، نمیتونی اون مقداری که نمیتونی بیای عقب. حالا ان شاء الله جلسه بعد من یه بخشی از این ضوابط رو عرض میکنم و به یک سوال مهم دیگه ای از جلسه بعد ان شاء الله بگذارید بخش عرایض من بکنم. دقت بکنید حرفایی که من میزنم راجع به اونا، هر اشکال و سوالی دارید مطرح کنید. آخر بحثم تقریبا در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه سوالات پراکنده رو بپرسید. چیه اشکال؟
بعد از تشکیل حکومت اگر اکثریت احراز هم شد که در واقع اقبال عمومی ندارن، این باز اگه ما بخواییم قائل بشیم به اینکه تکلیف پیدا میکنه حاکم، چون بحث حق و تکلیف بود، هم باز شناختیم که مشروعیت تکلیف حاکم در واقع به تدریج تکلیف پیدا میکنه که حکومت رو رها کنه.
بله.
باز دوباره داریم اصالت میدیم به دموکراسی.
نه اصالت ندیدیم به دموکراسی.
مادامی که حاکم امکان حکومت دارد، تکلیف دارد که حکومت.
همین ما همین رو گفتیم.
چون اکثریت که میگیم، یعنی مثلا 51 به 49،
نه ببینید 51 به 49 ما که گفتیم اینجا راجع به اکثریت نظرمون رو گفتیم. اکثریت یعنی کمیت افراد جدای از ضوابط الهی که ما نظرمون رو صریح گفتیم اینجا.
شما گفتید اگه مثلا،
نه اکثریت که میگم منظور نه احرار، اکثریت به این معنا مثل زمان امام حسن، مثل زمان امام حسن علیه السلام که اکثریت کسانی که باید در کنار ایشون میبودن نبودن و ایشون دیگه امکان نداره. بله مراد هم، بله مراد هم امکانه، مراد منظور من هم امکانه، منظور این نیست. ایشون میگه که اگر 51% گفتن مثلا فلان، 49% گفتم هستیم، و اینجا به خاطر اون 1% مشروعیت میره. عرض کردم اگر 99% هم بگن نه، 1% بگن مشروعیت نمیره. صحبت از امکان حکومته، امکانشه. و منظور من از اکثریت و اقلیت همین بحث امکان بود که شما با اونا میتونی یا نمیتونی. ولذا روایت امام حسن رو عرض کردم که ایشون فرمودن من شما رو به زور نمیتونم ببرم جبهه. با زور که نمیشه جنگید که. شما وقتی خودتون نمیخواید بسیار. من دیگه تکلیف ندارم. اگه 20% جامعه خواستن زیاد و با اون بشه حکومت کرد دو تا معنی داره. یه وقت میگه اگه 20% با شما باشن 80% نباشن با اون 20% بشه حکومت کرد. این بشه حکومت کرد باید معنی کرد. بشه حکومت کرد یعنی با این 20% او 80% بزنی؟ خب نه اینجوری که مشروع نیست. با 20% بشه حکومت کرد به این معنی که شما حقوق همه اون 80% و 100% رو طبق شرع داری رعایت میکنید. اما 20% آمدن پای کار. موقع جنگ 20% میاد. موقع دفاع از انقلاب 20% میاد. این نخیر. این با همونا باید ادامه بدید. تمام انبیا همینطور بودن. انقلاب خود ما بذار جمله با این عرضم با این جمله بعد تموم کنم که یه بخشی از ملت شریف ایران بود. چند صد هزار خانواده بودن. تعدادشون همین 20% هم شاید بیشترم نبود. یه بخشی از ملت بودن، خانواده‌های خاصی هن که مدام اینا دوتا ستا بچه‌هاشون رو فرستادن جبهه، تو انقلاب سرمایه‌گذاری، تو جبهه سرمایه‌گذاری اینا. اکثریت ملت شریف ایران نگاه میکرد که ببینه وضعیت چجوریه. اگر اوضاع خوب بود میامد، اگر هوا پست بود خیلیشون نمیامدن. چون که در زمان جنگ ما سالای مواقع پیش میامد که نیرو برای جبهه کم بود، ولی خب نمیامدن. تشییع جنازه شهدا ممکن بود بیان، زخمی میشدیم میامدن عیادت تقبل الله. بود خب آقا حالا تقبل الله الان ما مجبور شدم نیرو نداریم شما بفرمایید. میگفت نه دیگه همون تقبل الله دیگه. بنابراین اینجوری انقلاب هیچ وقت 90% مردم 80% 70% تو صحنه فداکاری ایره بدون این نبودن. الان هم بعد از این یه خطری پیش بیاد هم اکثر خود شما هم میزنیم به چاک. یادتون میره فلان اینا اون لحظه که باید از جانت بگذری از مالت بگذری. همیشه یه اقلیتی کنار انبیا ایستادن، کنار امیرالمومنین اهل بیت ایستادن، یه اقلیتی ایستادن. اگه منظور از اقلیت و اکثریت اینه که آقا اکثریت جامعه پایکارن، هرگز نبودن و نخواهندن بود. راهپیمایی بسته به من خب حالا راهپیمایی دیگه و الا تحریم بمباران شیمیایی جنگ آقا باید بفرسی بچه با چهار تا بچه باید بتو جبه اموال تو باید بگذری. گوشت نیست، دون نیست، برق قطع میشه، اینا وقت ببینیم چی خبرام میشه. چون که بود دیگه هیچ شرایط. اما یه وقت داریم میگیم اکثریت و اقلیت به این معنا که فرض کن یه اکثریتی کلا مخالف شما باشن. خب؟ ولی مخالف شما اصلا قبول ندارن، میگن آقا ما نمیخوایم شما. شما هم نمیتونید بری اکثریت مجبور شید بخواید بزنی و به زور بخواید حکومت اسلامی کنی. اصلا همچین وظیفه‌ای نیست. هیچ کدوم از پیامبران و اهل بیت هیچ کدام اینجوری حکومت نکردن. چون این حکومت ضررش به اسلام بیشتر از سودشه. اما ای که این افرادی که اینا رو طرح میکنن میخوام میگن الان اینجوریه، این که دروغه، این یک دروغ دیگه است. میخوام میگن الان اینجوریه. وقت از اونا سوال میکنه آقا در کدام نقطه این عالم ملت اینجور میان تو صحنه، حتی علیه حکومت اینقدر نمیان. یک حکومت تو دنیا وجود نداره که مردم با این تعداد جمعیتی که دیروز آمدن تو خیابون بیان تو خیابون ازش حمایت کنن. در تمام عالم وجود نداره. هیچ انتخاباتی مثل انتخابات قبلی ما و انتخابات ها نبوده. الان تو انگلیس که مرکز به حساب لیبرال دموکراسی انتخابات شد با 30%. هیچ کس هم نگفت او مشروعیتمون از بین رفت. با اینکه اونا مشروعیت الهی قائل ندارن، مشروعیتشون به همه آرا میدونن. اینجا ما اگه الان همه انتخابات 30% رأی بدن، همه میگه او دیگه تموم شد مشروعیت. در حالی که ما مبنامون هم اون نیست اصلا. مبنای مشروعیت ما اون نیست. روشن شد؟ اکثریت اقلیت یعنی به زور بخوای ستم کنی، حقوق رو پامال کنی و با خشونت حکومت الهی بکنی، هم چیزی رو کسی نگفت. اما اینکه اکثریت پایکار نباشن یا اقلیتی پایکار باشن، نه خیر، این مشروعیت هست، تکلیفم هست، حقم هست. حضرت امیرم تا آخرش ایستاد. باید هم وایس همیشه هم همینطوره، یا اقلیتی پایکارن.